بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی یوم الدین. متوهمی توهم کرده بود که این روایت زراره که دارای 6 فقره بودش که قبلا خدمتتون قرائت کردیم، این فقره سومش محل بحث واقع شده. فرمود در سومین که قلت له، که حضرت فرمود که تو در حال طهارت یقینی به طهارتی، ولا تنقض یقین به شک، نقض یقین به شک نکن. در این سومی گفتیم چه بکنیم، آیا مربوط به استصحاب یا مربوط به قاعده یقینه. بعضی از آقایون توهم کردن که شاید این جمله مربوط به قاعده یقین باشه، نه مال استصحاب. و در این جهت ما دو تا اشکال دیروز گفتیم که این نمیشه مال قاعده یقین باشه. چرا؟ قاعده یقین یقین سابق میخواد که جلوتر یقین پیدا کرده باشه، یقین پیدا باشه که مثلا لباسش نجس شده بوده، نی جلوتر. یک جهت این بود که این نداره که یقینی زودتر جلوتر قبل از اصابه یقین به این معنا داشته باشه، این نداره. کمی که دومی شرطش هم اینه که شک ساری باشه پشت سرش، یعنی بعدش هم شک سرایت کنه به همون یقین قبلی، اون یقینی که از اول داشتی، بعد شک بیاد او رو ورش داره. این هم همچی چیزی ما در روایت در این موضوع نداریم. پس این دوتا شرط نیورده. این دوتا شرطی که نداره ما چطور بگیم قاعده یقینه؟ شرط سومی هم در اینجا میگه، این سالسن میخواستم بگم به رابطه به اینه که نمیتونه این عبارت در روایت زراره شرط برای این مطلب باشه که قاعده یقین باشه. فرمودن و سالسن، میخواد اشکال سومشه بگه، و سالسن اندل حالت المفروضه، اون حالتی که فرض میشه، و حصول الیقین به نجاسه، از اینکه آقا طرف یقین به نجاست کرده که ان لباس هم نجس شده، یقین پیدا کرده باشه، به نظر الی زمان سابق، بگه به نظر زمان سابق همون قبل، چون قاعده یقین به حساب زمان سابق حساب میشه، بیاد بگه در اون نسبت عموم یقین به نجاست، فهو ایزن یوجب الاشکال. اینم باز موجب اشکال میشه که بگه من یقین اون روز داشتم به نجاست، این موجب الاشکال. چرا؟ لمازا لا یجب علیه الاعاده، چرا فرموده واجب نیست اعاده بکنه؟ اون باید بگه واجب برش اعاده بکنه. لمازا لا یجب علیه الاعاده، چرا؟ از تعلیل هینه، از این تعلیل آوردن به حرمت نقض الیقین به شک، دیگه لا مورد له، دیگه معنا نداره که میاد بگه آقا شما نباید نقض یقین به شک بکنی. اینجا چیزی نبوده سابق یقین بشه بر خود ما، یقین که آمده تمام شد، یقین به شک نیست. در حالی که این مطلب اینجوری گفته، مگر الا ان یرجع الى ما کان عند الشخص من الاصول، مثلا مگر کسی باشه که خودش اصولی داره، میشه استصحاب یه چیزی داشته باشه که به وسیله او دست به دامن او بزنه، مگر این که ان یکون نزد این آقا اصولی باشه، میشه استصحاب و طهاره، اگر اون جور باشه البته یه وقت نتیجه که موضوع از دست رو میپره، موضوع پس دیگه از قاعده یقین میره بیرون، مربوط به استصحاب میشه. فیق رجال حدیث به نسبت الی هذه الفقره، که همون سومی باشه، فیق رجال حدیث نسبت به این فقره، یق رجع از چی؟ ان قاعدت الیقین، از قاعده یقین میره بیرون، از دستت میپره، از قاعده یقین میره. فسش فیکون الحدیث مربوطن به استصحاب، در این صورت حدیث مربوط به استصحاب میشه، نه مال قاعده یقین. این در واقع جواب متوهم داره میده. خب متوهم میخواست بگه قاعده یقینه، میگه نه اگر اینجور باشه بس میشه مال قاعده استصحاب. فیخرج الحدیث، خارج میشه حدیث در این صورت به نسبت الی هذه الفقره، ان قاعدت الیقین فیکون و لحدیث مربوطن بل استثاء. پس آقایون باید یه چاره بکنیم که این اشکال برطرف بشه. حالا بیاییم کاری بکنیم که از استثاب نذاریم بیرون بره، بگیم این روایت زراره مربوط به استثاب باشه. بیشتر علما هم همینه قبول دارن. حالا چه راهی داره که ما اشکالاتی این روایت زراره بدیم که بعد بگیم این دلیل استثابه؟ حالا خود ما اون چه به ذهنمون رسیده بیان کردیم. والذی یخترج بالبال، اونی که به ذهن ما میاد، به بال ما میاد، یعنی که انده به دل ما جوابی که به نمه و ان یقال، به این که به این صورت بید که چی؟ و ان تهاره قد یکون و شرط لسلات، همطور که اول مطلب بحث کردیم. یه موقع میگیم تهارت شرط نمازه، اگه میخوای نماز به جا بیاره حتما با چکا کنی؟ شرطش اینه که تهارت به دست بید. این یک صورت. و دیگری که گاهی نه یفرز که نجاست مانعه، نه طهارت شرط. همین که اول قسمت هم یادتون باشه همین تقسیم رو کردیم که بگیم نه نجاست مانع نمازه، نه طهارت شرط نمازه. این دو تا احتمال. خب حالا بیایم سر مثلا فعل الاول، که اگر بیایم طهارت رو شرط بگیریم، لابد فی صحت الصلاه قهرن، اگر میخوای نماز ما درست بشه باید چکا کنیم؟ من تحصیل شرط، شرط رو باید به دست بیاریم، طهارت رو باید به دست بیاریم. اگر طهارت رو به دست نیاریم نمیتونم نماز بخونیم. شرطش اینه که شرط رو به دست بیاریم. فعین ازن، حالا که من از شرط رو به دست بیاریم طهارته؟ بله طهارت. منوتون دزده از طهارت چیه؟ اول مسئله اینجا باز میشه. میفهمد طهارت شرط صحت نماز. چه طهارتی؟ اینجا تقسیم میشه، دو راه میشه. چطور؟ یا میگیم طهارت واقعی شرط نمازه، یا یه موقع میگیم علم به طهارت شرط نمازه. آها باریکلا ماشاءالله چقدر فاضلید، ماشاءالله همه چیز رو بلدید. که یه موقع میگیم طهارت واقعی شرط، یعنی واقعا پاک باشه لباس. یه واقعا بگیم نه واقعا پاک، واقعا ما از کجا به دست بیاریم؟ پس چی؟ علم به طهارت شرطه. یعنی وقتی میخوای نماز بخونی باید عالم باشی که لباست پاک، بدنت پاک، درسته؟ این دومی بیشتر هم نگاه کنید، اولی ولش کنید. طهارت واقعیه رو که نمیتونیم به دست بیاریم، اطلاع از واقع ما نداریم. پس یه تقسیم اینه. یه موقع میگیم جعلنا طهارت الواقعیه شرطن، یه موقع اینی میفرمون فلازم و ذالک، لازمه این که اگه طهارت واقعی شرط باشه چیه؟ هو لزوم و لعاده، نماز رو باید دوباره بخونی، نماز خونده رو باید دوباره کی؟ بعد العلم به نجاسه. وقتی علم به نجاسه که فقط لباس نجس شده باید چیکار کنه؟ دور نماز دوباره بخونه. اون نماز خونده به درد نمیخوره که. چرا؟ چون فاقد شرطه. شرط طهارت گرفتیم، فاقد شرطه. این صورت اولیش. و اما این اولی عرض کردم، این که خیلی زیاد فقط از باب فرضه و الا طهارت واقعیه رو نمیشه به دست آورد. و اما این اما به بعد دیگه مورد استفاده ماست. و اما لوکان شرط هو طهاره، گفتیم شرط نماز اینه که طهارت داشته باشی. طهارت باریک الله، طهارت، بله طهارت چی؟ این بحثه. چطور؟ یک طهارتی که میگیم اینجا لازم شرطه، که میگه این طهارت میخواد، حول اعم و منال واقعیه و ظاهریه. آها ما یه وقت میگیم که طهارت شرط نمازی، حتما واقعیه؟ نه حتما واقعیه لازم نیست، اعم بگیریم چه شرط واقعی باشه، یعنی واقعا لباس من پاک باشه که چه بهتر، که عرض کردم دسترسی نیست در اون. یا شرط ظاهری باشه، یعنی طهارت ظاهریه باشه، این خوبه. طهارت ظاهریه رو خب ما داریم، خیلی جا یقین داریم، بنده شستم، لباسم شستم، دیگه نجس باشه نه. میفهمید؟ یا مراد اینجا بگیریم که منظور از طهارت که شرطه، معنای اعم بگیرید که هم طهارت واقعیه رو بگیره هم طهارت ظاهریه رو بگیره. اگه معنای اعم کردیم حتی یشمل از داریم، مثل استصحاب طهارت، استصحاب طهارت، طهارت واقعیه رو که نمیستیم، طهارت ظاهریه رو حساب میکنه، استصحاب طهارت رو بگیره. خب حالا که اینجوری شد، فهو موجود اون هنا حال الصلات، اینجا سر نتیجه میگم. پس در موقع نماز من میخونم با طهارت دارم میخونم، چون استصحاب طهارت کردم دیگه، قبلا یقینی به طهارت داشتم، حالا شک دارم، استصحاب میکنم طهارت رو، پس من شرط نماز الان دارم. میفهمید؟ برابری. پس فهو موجود اون هنا حال الصلات. خب حالا که موجود این طهارت هست، نتیجه چی میشه؟ فلازم و لازمه این مطلب الحکم و به صحتها، حکم که نماز صحیحه، و عدم و نقض الیقین به شک، همجا زنده شده، ببینید، عدم و نقض الیقین به شک، نقض یقین به شک نباید به این، یعنی واقعا یقین داشتی پاکه، الان بگو پاکه، نقض یقین به شک نکنه. و تعلیل الامام، علتی که امام به حرمت نقض الیقین به شک، امام فرمود نباید این کار بکنه، کان به لحاظ کونی علت العلل، از بابی که علت واقعی علت العلل چیه؟ همینه که طهارته، طهارت هم به دست آوردم، استصحاب کردم دیگه، به دست آوردم، علت العلل این باشه. و تعلیل الامام به حرمت نقض یقین به این اعتباره، کونه علت الاله، ای منشأ لما هو الاله، منشأ این که این علت من بگم این پاکه چیه؟ از این که استصحاب کردم، استصحاب کردم طهارت، این علت الاله، نگاه کن، چون استصحابش کردم، قرابنی پیدا لوضوح ان الحکم به عدم الاعاده، اگر میگیم دیگه نماز اعاده نکن، از چه نظر؟ کان به لحاظ کفایت و طهارت و ظاهریه، این از بابی که همون طهارت ظاهری بسه دیگه، من الان به دست آوردم دیگه، چرا نماز عاده کنم؟ و علت کفایتش هم همینه که چی؟ عدم نقض الیقین به شک، عدم نقض الیقین به شک، همون که امام فرمود که نقض به یقین نکن زرابه به شک، که این نقد یقین نکنم حال الصلات، در حال نماز دیگه نگو که آقا من که حال شک دارم پس این نمازم درست نیست، نه دیگه، این فرمایش خواهش میکنم نقد به یقین به شک نکن. فلازم و نتیجه عکسش چی میشه؟ نقیزه عکس مقابلش، فلازم و نقیزه یکون و عدم الکفایه، این طهارت کفایت نداشته، این طهارت کافی نباشه. خب الموجب موجب میشه للحکم بالعاده، اگه بگی این طهارت فایده نداره چی میشه نتیجه؟ نماز رو دوباره بخونی، مسلسل اعاده ای نمازه، الموجب لعاده، نتیجهش این ماشه، نتیجهش این معنا میشه. ولازم وجوبها هو نقض الیقین به شک، اگر ما بخوام اینو بگیریم نتیجه اینه که نقض یقین به شک کردیم، که انم بعد به واسطه شکم دست از یقینم برداشتم، اینم که امام فهمون نکن کاری نتیجه نقض یقین به شک. و یکو قهرن و عدم الاعتناء بلی، معناش که استصحاب بذار کنار، اعتناء به استصحاب نکن، داری خب استصحاب من اینجا دارم، نتیجهش عدم اعتناء به استصحاب بعد الان. خب امام چیکار خواسته بکنه؟ امام خواسته به من زراره داره حضرت بهش یاد میده، زراره مگه تو یقینی به طهارت نداشتی؟ چرا؟ میگه الان شک نداری؟ ولی میگه خب لا تنقضی یقینی به شک، حضرت بهش یاد میده، میفرماد امام دی فعراد الامام افهام زراره، امام خواسته بفهمون زراره به انه لیس لک ان تنقضی یقین یقینک به شک، تو حق نداری که یقین خودت را با شکت بشکنی در باب نجاست. چرا؟ برای که من شرط صلات که طهارت دارم، لوجود شرط، لوجود شرط صلات که چی باشه؟ و هو طهارت ظاهریه، شرط نماز طهارت ظاهری بود که الان شما دارید. الان چه طاهر طهارت دارید، برابری کنه شرط موجوده. خب الحمدلله تا اینجا رو این فرض بود که طهارت واقعی نمیخواییم، طهارت ظاهریه که به جای استصحاب به جوش داریم. طهارت ظاهری آوردی بس نماز اعاده کنم یا نه؟ نه نمیخواد. چرا؟ اگر اعاده بکنم چه اشکالی داره؟ میگه نقض یقین به شکه. امام فرمود لا تنقض الیقین به شک. این رو فرضیست که طهارت را شرط بدانیم، به معنی شرط اعم که هم ظاهری رو بگیرد طهارت واقعیه رو میگیره. موضوع دست نمیدم. حالا بیم سر فرض دوم. فرض دوم حتما مستحضرید، بلدید دیگه. فرض دوم اینه که بیایم مسئله طهارت نگیم شرطه. پس چی؟ نجاست چه در لباس چه در بدن مانع اون، رو مانعیت. حالا ببینیم نتیجه میشه. میفهمید شرط دوم و این قلنا به ان نجاست مانعتون، نجاست چه در لباس چه در بدن مانع از نماز میشه، نه شرط صحت نماز، مانعتون. فلازم وجود الاستصحاب حال الصلاه. اینجا باز من استصحاب دارم دیگه. حالا اگر استصحاب میکنم در حال نماز، او و ان مانعیت و نجاست لیست، باز همون حرف بالا، به وجود حال واقعی. همون بالا که نگفتیم طهارت به وجود حال واقعی نیستش، دیدی که گفتیم اونجا علمی بود، درست به وجود حال علمی. همون حرف ها شما محبت کنید همینجا بیارید. خب نجاست لباس یا نجاست بدن مانع، بله چطور واقعیت نجاست یا علم به نجاست؟ بازم شما به حدود برد شدید. اینجا بفهمید علم به نجاست منظور اینه، نه واقعیت. باز اینجا بیان میفرماید به این که لیست به وجود حال واقعی، به وجود واقعی نجاست مانع نیست. پس چی؟ بل مانع هو العلم به نجاست. اونی که مانع نماز علم من به نجاست. بله الان شما نماز بخون نفهمید نجس لباس، نفهمید هیچ. بعد از نماز فهمید او لباس منم نجس بود که این نماز باید اعاده کنه. نه اعاده داره؟ نه. چرا؟ من که قبل از نماز که نفهمیده بودم. اگه قبل از نماز فهمیده بودی بله، یادت رفته بود بله، باید نماز اعاده. اما از اول ندیده بودم. این مرغ جلوی کوچه سر کوچه برید تا سرش بریدن فرفر زدید، حیوان نجاست این حیوان خونش ریخته به لباس، اول ندیده بودم. حالا که آمدم منزل نماز خوندم و تا لباس من خونیه که این نماز شما دوباره بخونه. دوباره نمیخواد چون نجاست خبر نداره. این میخواد بگم فرق بین واقعی و ظاهری به اینجا معلوم میشه. می فهمد در این صورت اگر اینجور باشه به وجود واقعی که مانع نیست، بل المانع هو العلم به نجاسه، علم به نجاست مانعه. ولو کان هذا العلم بل اس، این ولو باز وسیله معناش کنی، یعنی ولو کان این علم من به نجاست به وسیله اصله، یعنی که انا قبلا هم نجس بوده، حالا فهمیدم الان شک دارم، میگم با استصحاب کنیم بگم نجس، بازم نمیشه نماز بخونی. درست. ولو کان علم بل اصل فهی نعزه حیثو ان المکلف یکون عالمن به طهاره. حرف ما الان اینه که آقای مکلف و این مکلف ما در اینجا علم به طهارت داره به دست میاره، حیثو کن که عالم به طهارته، عالمن به طهاره، علم به طهارت داشت سابقا. فا استصحاب و ذالک، استصحاب کردن این طهارت را، یوجب له العلم به چی چی؟ علم به عدم وجود المانع. این علم پیدا بکنه من مانعی ندارم، بس نماز من درست ولو بالاصل باشه میشه. بله بله ولو بالاصل، اصل عدم المانع جاری کن ولو بالاصل، بادم درست. چون من یه علم به این که نجسه نمیدونستم، ولو بالاصل هم که باشه همینطوره. ولو کان هذا العلم فهین ازین یکون مکلف عالما به طهاره سابقا فا استصحاب ذلك یوجب له العلم به عدم وجود المانع ولو به وسیله اصل. خب نماز چی میشه؟ روم فرضی که الان نماز ما خواندم درست یا درست نادرسته؟ حتما خواهید فرمود درسته دیگه، چون شما عبدتون ملایید دیگه، الحمدلله از من پیش جلو نزده باشید. بنابراین پس این نماز درسته دیگه، چرا دیگه؟ برای که من علم به نجاست نداشتم و ندارم دیگه. میگه که پس نماز فالصلات و صحیحتون لا چهت به جهر چیز تل نماز درسته، لعجل عدم وجود المانع لها، ولی که نماز ما دیگه مانعی نداره که چرا بگن نماز باطله. این نماز رو لعده وجود العلم ماله به واسطت تا وجود طهاره. وجود طهاره به چیه؟ و همون لا تنقض الیقین به شک، و اصلی همون لا تنقض میگه بس نماز شما درسته. فلو حکمنا از اون طرف، فلو حکمنا به وجوب الاعاده بعد العلم به نجاسه، اگر بگیم آقای جباد نماز رو دوباره اعاده کنین از باب علم نجاست، بعد از صلات چی میشه؟ یوجب ذلک، موجب میشه ان یرفع یده عن الاستصحاب. پس معلومه استصحاب قبول نداشته. این آقایی بوده که استصحاب قبول نداره، ولی اگه استصحاب قبول داره دیگه نماز دوباره اعاده کنی. این در بابی که رفعیت کرده از استصحابی که کانل معهو حال از صلات، اون استصحابی که در حال نماز با او داشت، این مارق ارتباط قرار نداده. فیسیر و معناه چی میشه؟ جواز و نقض یقین به شک، جواز نقض یقین به شک میشه به نسبت حال صلات، درسته؟ نتیجه نقض یقین به شک میشه. خب حالا اینجا امام چی کار کرده؟ میگه ف امام آمده در اینجا فاشار الامام به انه لا تجب الاعاده. حضرت اشاره کرد به زراره، جناب زراره نماز اعاده نداره، شاگرد عزیز بزرگوار نماز اعاده ندارد. لا تجب الاعاده، چرا؟ لانک لم تعلم به نجاسه حال الصلاه، تو که علم به نجاسه در حال صلاه پیدا نکرده بودی که. لم تعلم در حال نماز به عنوان جا، پس صلاته او چی میشه؟ فصلاته او کانت صحیحه، پس نمازش میشه صحیح، نمازش درسته صحیحه میشه. پس صحت و کانت از برکت چیه؟ به برکت الاستصحاب. نمازش اینجا صحیحه از برکت استصحاب، به برکت الاستصحاب. استصحاب کی؟ حال از صلات، در حال نماز استصحاب طهارت میکنه، که انم پاک بودم الانم پاکم. حال از صلات که الذی معناه هو حرمت و نقض الیقین به شک. خب حرمت نقض یقین اینجا اثرش چیه؟ ای که عاده نکنم نمازم، اثر این معنا اینجوری میشه الموجب لعدم وجوب الاعاده، نماز من واجب نیست اعاده کنم. هذا غایت ما یمکن، عزیزان فضلای جلسه درس، این نهایت چیزی که ما اینجا میتونیم اینه زندهش کردیم استصحاب رو، همین که اینجا عرض کردیم خدمتون، نهایت چیزی که ما بتونیم اینجا بکنیم ایال. پس این روایت زنده شد و جعل تلک الفقرت سالسه، این سالسه باز همون زراره است، همون راضی بفهمید که این قلتوه سوم باشه. فقره سالسه او رو مرتبطتون بل استصحاب، پس مربوط به استصحاب می شود دیگه، همون استصحاب رو زنده کردیم و کان حسنا. این مطلب درست شد؟ حالا دیگه تمام شد، میگه خدا ننت بیامرزه، مگه یکی تو دست از جونتون ور میدارن، تا جون ما رو از ما نگیرن ولی ما نمیدن. ولی ایشالله بیدید باید برای فردا هم خدا بخواد اشکال دیگه ای دارین جوابش بدین. و صلی الله علی محمد و آله.